اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه بزرگوار عارف کم نظیر، فقیه متعله، ابن فهد هلی رضوان الله علیه، در این کتاب نورانی سعیشون بر اینه که دلها را با خدا وصل کنه و درهای بسته رحمت را با کلیدهایی که اهل بیت دادن باز کنه و بندگان خدا را سر سفره رحمت خدا بنشانه. یکی از مسائلی که در اتصال به رحمت حق تعالی و باز شدن در استجابت و دعا لازم و ضروری است، مسئله حسن ظن به خداست. کسی که از خدا چیزی بخواد باید یقین داشته باشه که خدا او رو ناامید نمی کنه. تردیدی از در علم خدا، در قدرت خدا، در رحم خدا، در کرم خدا نداشته باشه و بداند خدا اینقدر بزرگه که جواب بدها را میده. لذا با انگشت امید در رحمت را بزنه. در ذیل این مسئله این نصیحتی دارم تحت عنوان نصیحتون: و ینبغی ان یکون الرجاء مشوبا بالخوف. قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان استطعتم ان یحسن ظنکم بالله و یشتد خوفکم منه فاجمعوا بینهما فانما یکون حسن ظن العبد بربه علی قدر خوفه منه. می‌فرمایند که مناسب است امیدواران به رحمت خدا و همان مقدار که امید دارند خوشبین هستند به لطف خدا، به گذشت خدا، به عفو خدا، همان مقدارم خوف داشته باشند، یعنی از جلال خدا هم حساب ببرند، از هیبت الهی مرعوب باشند، از گناهان خودشون خاطر جمع نباشند که این گناه کارش رو در بیچارگی ما نکرده باشه. لذا از امیرالمومنین حدیث نقل میکنه که از امیر فرمودن اگر بتوانید هم ظنتون رو نسبت به خدا، گمانتون رو نیکو بدارید و هم خوفتون رو شدید کنید، باید این دو مسئله رو با هم جمع کنید. خوف و رجا، ترس و امید، خوشبینی و نگرانی مثل دو بال یک پرنده است که با یک بال نمیشه پرواز کرد، اما دو تا بال باشه آدم پرواز میکنه. یکی بال حسن ظن و خوشبینی به خداست، دومی بال خوف و نگرانی از گناهان و رذایل اخلاقی و بدبختی های خودمون است. و این احسن الناس و بالله ظنن و این احسن الناس ظنن، اونایی که حسن ظنشون به خدا زیاد هست همونا هستن که خوفشون شدیدتره. لأشدهم خوفا منه. روى الحسن بن ابي ساره قال سمعت عليه السلام يقول لا يكون العبد مؤمنا حتى يكون راجيا خائفا ولا يكون راجيا خائفا حتى يكون عاملا لما يخاف و و یرجو. میگه از امام علیه السلام شنیدم حضرت فرمودن عبد مؤمن نخواهد بود مگر اینکه امیدوار و نگران باشه، و امید و نگرانی هم در عمل ظاهر میشه. کسی که از خدا میترسه و گناه رو ترک میکنه، کسی که امید به رحمت خدا و مقبولیت عمل خودش داره با ارفاق خدا واجباتش رو انجام میده. و روا علی بن محمد و علی بن محمد رفعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما من موالیکم یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو، فقال علیه السلام کذبوا اولئک لیسوا لنا بموالی اولئک قوم رجحت بهم الامانی و من رجا شیئن عمل الله و من خاف شیئن حرب من. در این حدیث شریف هم امام صادق علیه السلام در پاسخ کسی که عرضه داشت یا ابن رسول الله، گروهی رو ما دیدیم که اینا تو معصیت ها غوطه میخورن، غلط میخورن در معصیت و میگن ما امید به رحمت خدا داریم. حضرت فرمودن دروغ میگن اینا، اینا موالی ما نیستن، اینا کسانی هستن که امانی و آرزوها بر اینها غلبه کرده. اگه راست میگن امید به رحمت خدا دارن عمل میکنن. کشاورزی که امید داره حاصل داشته باشه خب زمینش آباد میکنه، به مزرعش آب میده. اگه هیچ کار نمیکنه میگه امید دارم، دروغ میگه. همونجور که آدم در مزرعه دنیا، در تجارت دنیا اگه امید داشته باشه از خونه بیرون میره، در مغازه رو باز میکنه، جنسی میخره، با مشتری معامله میکنه، در بازار آخرت هم همینجوره. اونه که امید داره او دست رو دست نمیذاره، بلند میشه یه نمازه میخونه، یه استغاثه میکنه، یه غسل توبه میکنه، یه التجایی با آقا و دیگه است و با اون آفدان میکنه. این عمل، این استغاثه، این التجا نشانه امید هستش. و من خواهشه این هر بنده، اگه کسی از آتش میترسه میشه بگی من میترسم دستشو بگیره تو آتش؟ نمیشه. اگه کسی از آتش گرمم خوف داره او از گناه پرهیز میکنه. اگر کسی از چیزی بترسد از اون فرار میکنه. اگه دیدید کسی ادعای خوف داره ولی از گناه فرار نمیکنه، ادعای امید به خدا داره ولی واجبات خدا رو انجام نمیده، معلوم میشین خوف و رجاش فقط ادعاست، هیچ واقعیتی نداره. فقط رویه ان ابراهیم علیه السلام کان یسمع تعوهی علی حد میل حتی مدحه الله تعالی به قوله ان ابراهیم لحلیم ارواح منیب و کان فی صلاته یسمع له عزیز یا عزیر که عزیز مرجل و کذا یسمع من صدر سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله مثل داره. واقعا گوینده خجالت میکشه این حرفا رو بخونه. ابراهیم خلیل خدا بود، به مقام خلت رسید، از مقام خلت هم ارتقا پیدا کرد به مقام امامت رسید، اما اونچنان در پیشگاه خدا خائف بود، میترسید، میلرزید که میگوید این صدای سینه اش که میجوشه مثل دیگی که آب توش میجوشه، اینجور غلیان میکرد و صدای سینه اش و صدای آهش رو از یک میل میشنیدن. و خدا در مورد ابراهیم اینجور فرموده ان ابراهیم لحلیم اواه منی، مسلما ابراهیم دارای حلم بود، آدم بردباری بود، زود با کسی غضب نمی کرد، بدیهای های دیگران را عکس العمل نداشت. یکی از بزرگی های حضرت ابراهیم، شکیبایی، بردباری، تحمل، جز صفات حضرت ابراهیم بود. و صفت دومش اواه بود. اواه از همون آهه، آه سوزان زیادی داشت. البته در روایت داریم که اواه یعنی دعاه، کسی که مرتب دست نیازش، دست گداییش به سوی خالقش بلنده، دائما محتاج، دائما به اون کسی که غنی هست و حاجت او رو میتونه برطرف بکنه دست نیازش رو باز کرده، حالت درخواست داره. اواه یعنی کسی که آه جانسوز داره و دعای از سوز دل در پیشگاه خدا مطرح میکنه. و منیب بود، منیب یعنی کسی که انابه میکنه، گریه میکنه، زاری میکنه. یا آدم هایی هستن که این حالت سوز و گداز رو ندارن، ولی ابراهیم در اینی که در معاشرت با مردم آدم آرامی بود، اما در مقام مناجات با خدا اونچنان حراس داشت، اونچنان در خود می‌لرزید، اونچنان سوز و گداز داشت که از دور هم صدای آه و سوز و گدازش به گوش می‌رسید. وجود مبارک سید ما رسول خاتم هم مثل جدش حضرت ابراهیم بود. اینا بر خود می‌لرزیدن، اینا ناله می‌کردن، اینا در پیشگاه پروردگار متعال آه از عمق جانشون برمیخواست و گویا بر عمق کائنات اثر میکرد. و ما چی؟ این مسئله خوف و رجا در دعا، که انسان از خدا خودش رو طلبکار ندونه. وقتی دعا میکنه فکر نکنه خدا باید بده و میده، نه، باید نداره. باید هم خدا را با اخلاص، با سوز و گداز خان از خدا درخواست و تقاضا رو کرد، و هم اونچنان نگران بود که آخه این روسیا تو با چه رویی داری با خدای خودت مطرح میکنی نیازهای خودت رو؟ تو سوابق خودت یادت رفته؟ تو نمیدونی چه بدیها کردی؟ حالا با چه رویی من؟ که اگر دعا مستجاب نشه، نه از باب اینه که خدا کریم نیست، از باب اینه که تو بدی، این بدی ها در رو بسته، ولی خدا کریمه. هم باید امید داشت و با پای امید رفت سوی خدا، هم باید نگران بود و از خوف خدا بر خود لرزید و حالت شرمندگی و عذرخواهی داشت. چند کلمه هم از جامع سعادات خدمتتون بخونیم و انشاءالله توسلی داشته باشیم. بعد از مدت ها دو ماه محرم و سفر رفت، انشاءالله ربیع آمده، انشاءالله بهار دین آمده، انشاءالله بهار عزت آمده، بهار معنویت آمده. ببینیم برکت پیغمبر خدا در این ماه انشاءالله درهای جدیدی باز بشه و نگرانی ها از جامعه اسلامی، خصوصا از ایران اسلامی، رفع بشه. خب بحث در تجرد نفس به مقدار کافی چند تا دلیل برای اینکه اثبات بکنن که آدم غیر از جسم و حیوانیت یک حقیقت مجردی مثل ملائکه در وجود انسان هست، به انسانیت انسان به همان روحی است که اون روح ماده نیست، غریزه ندارد. روح، روح امر ملکوتی است و نفحه خداست، دم خداست در وجود ما هست. ما مجردیم، ما مادی نیستیم. حالا بعد از این مسئله می‌فرمایند که فی فضائل اخلاق و رذائلها، بحث در فضیلت‌های اخلاقی ارزش‌های اخلاقی، فضل یعنی زیادی، یعنی برجستگی. در برجستگی‌های اخلاقی و رضایت، رد یعنی پس و پستی‌های درونی انسان. فضائل الاخلاق من المنجیات الموصله الی سعادت الابدیه. فضائل اخلاق جزء امور نجات بخش است. ماها که گرفتاریم، زنجیری هستیم، در اسفل سافلینیم، در چاه نفسمون یوسف و وجودمون زندانیه. اگه از این چاه نفس بخوایم نجات پیدا کنیم، از اسفل سافلین بالا بیار به سعادت ابدی وصل بشیم، باید فضائل اخلاقی رو کسب کنیم. و رضائل ها من المحلکات. در مقابل فضائل اخلاقی، توبه از فضائل اخلاقی است، عفت از فضائل اخلاقی است، غیرت از فضائل اخلاقی است، خوف و رجا جز فضائل اخلاقی است، عدالت جز فضائل اخلاقی است، احسان و دلسوزی و بندگان خدا جز فضائل اخلاقی است. اگه ما اینا رو داشته باشیم، اینا ما رو نجات میده. اما رضایل اخلاقی جز محلکات نابود میکنه آدم رو. کسانی که بخل دارن، کسانی که قساوت قلب دارن، کسانی که بی عفتی دارن، کسانی که دنیا پرستن، اینا رضایل اخلاقیه. آدم های بلحوث گرفتار رضایل هست، آدم های ظالم گرفتار رضایل هست، آدم های بی تفاوت گرفتار رضایل هست، و هر کسی گرفتار رضایل باشه نابود میشه و جز شقاوتمندهای عالم میشه. گرفتار شقاوت سرمدی، ابدیت و سرمدیت قرین همه در مسئله سعادت و مسعادت ابدی. و در شقاوت کسانی که بیماری های اخلاقی دارن و معالجه نکنن گرفتار شقاوت سرمدی میشن. فتخلی عن الصالیه ثانیه و تحلی بالاولا من اهم الواجبات و الوصول الى الحیات الحقیقیه بدون ما من المخالات. مرحوم نراقی، این علامه عارف، این عامل عامل، این انسان متخلق، اون چه نوشته خودش عمل کرده. مرحوم نراقی بعد از نوشتن این کتاب سفری به عتبات عالیات کردند و در اونجا علما و مراجع تقلید از ایشون دیدن کردند. مرجع بوده، حکیم بوده، عارف بوده، شهره آفاق بوده. علمای برجسته نجف همه آمدن به دیدن ایشان، ولی علامه بحر العلوم نیامد. آمدن خدمت مرحوم نراقی، گفتن که همه آمدن ولی ایشون گویا مشکل داره با شما، نیومد دیدن شما. گفت من حتما برای دیدن ایشون دارم، من کیم که علامه بحر العلوم بیاد دیدن من؟ رفت دیدن مرحوم علامه بحر العلوم. علامه بحر العلوم نه استقبال ازش کرد نه تحویلش کرد. مدتی مون باز بار دوم بار سوم هی مردم می آمدن که ایشون رو نسبت به علامه بحر العلوم بیمهر کنن. او برعکس هی اظهار عشق می کرد و تواضع که شنیشون و رتبهشون بالاتر از اینه که از یه آدمی مثل من ایشون تفقدی بکنه، نوازشی بکنه. بار سوم که مرحوم نراقی می رویدن علامه بحر العلوم، مرحوم بحر العلوم میاد به استقبال علامه نراقی و احترامات شایانی رو اعمال میکنه و بهش میگه، میگه من کتاب شما رو دیده بودم، خیلی پسندیدم، دیدم کتاب بسیار به قول معروف مسائل عملی رو مطرح کرده، کاربردی هستش، اخلاقیه، اما خواستم امتحانت بکنم ببینم این کتاب رو برای دیگران نوشتی یا خودت هم این کتاب رو عمل کردی. در این امتحان نشون دادی که اول خودت عمل کردی بعد به دیگران، و تو شایسته احترام. این بزرگان هستی نوشتن به گفته های ما نگاه نکنیم، اینا عملشون رو تو کتاب بردن، لذا حرفاشون یه نوری داره. مرحوم عراقی تعبیرشون اینه: فتخلی عن الثانیه، یعنی پاک کردن رذایل اخلاقی و خالی کردن وجود، خلوت کردن وجود از این غبارها. تخلیه یعنی پاک کردن، خلوت کردن، خالی کردن از رذایل اخلاقی. باید وجود خودمون رو پاک کنیم، وجود ما خالی باشه از کثافت ها، این همه کثافات اخلاقی، این همه گناهان وجود ما رو نجس کرده. اول باید اینو پاک کنیم، تخلیه کنیم، بعد تجلی به اولا. وقتی پاک کردیم اون وقت جلا بدیم وجودمون رو به فضائل اخلاقی. این کار ایشون میفرمایند از اهم واجبات است. در میان واجبات نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، این از همه مهمتره. چرا؟ برای اینکه نما یتقبل الله من المتقین. تا آدم فضائل اخلاقی نداشته باشه نمازش قبول نمیشه، روزش قبول نمیشه، حاجب داره. این دعای رو که گناه حبس میکنه، نماز رو حبس میکنه، روزه و حج رو حبس میکنه. مگه هر کی حاجی شد خدا حجش رو قبول میکنه؟ مگه هر کی روزه گرفت خدا روزش رو قبول میکنه؟ آدم باید تخلیه و تحلیه بکنی تا اینکه تا زمین رو آماده نکنی برای کش، بذره تروم میشه. این نماز و روزه های ما بذره. در چه زمینی داری کش میکنی؟ زمینی که پر از سنگای صخره، قصابت گرفته، بارون میاد هیچ نفوذ بهش نمیکنه. اصلا این زمین اینقدر نرم نیست که شخمش کنی یه تخمی توش بپاشی. گناهان سراسر قلب رو مثل سنگ سیاه کرده، سخت کرده. حالا میخوای نمازت هم قبول بشه، دعات هم مستجاب بشه؟ که نمیشه که. فرمود این از اهم واجبات است. و الوصول الی الحیات الحقیقیه بدون ما من المحالات. اگه کسی هدفی داره در زندگی و میخواد به اون هدف، اون مقصد اعلی برسد که اون حیات حقیقی، زندگی حقیقی برای انسانه، بدون این تخلیه و بدون اون تخلیه از محالاته. فیجب علی کل عاقل ان یجتهد فی اکتساب فضائل الاخلاق التي هی اوصات. یه صلواتی خواهد بدن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت را. آقای بهجت انشاءالله اینجا میزبان ما هستند و مجلس متعلق به ایشان است. ما یقین داریم آقای بهجت بعد از مرگشون اشراف و احاطهشون کمتر از حال حیاتشون نیست. آقای بهجت، ما دهی آخر سفر رو که در خدمتشون منبر میرفتیم، سفر تمام میشد، روز اول ربیع هم روزه برگزار میکردن، چون بر حسب بعض نقل تواریخ شهادت حضرت امام حسن عسکری روز اول ماه ربیعه، ولی مشهور اینه که روز هشتم هست. لذا روز دهم رو انشاءالله همتون آماده باشید به عنوان آغاز امامت حضرت حجت، که روز هشتم امام حسن عسکری شهید شده و روز نهم آغاز امامت سابقار باقی همه انبیا مقدمه بوده تا امام نهم بیاد و دین خدا را در خدا در جهان احیا کنه، جهان رو گلزار کنه. آقا جان من آمده و پرچم رو گرفته به دستش، انشاءالله باید از خدا بخواد هرچه زودتر خدا دستش رو باز کنه، اسم این همه بدی و ظلم رو از جهان برطرف کنه. اما جمع بین این دو قول اینه که امام حسن عسکری رو روز اول ماه ربیع مسمومش کردن و این هشت روز حضرت در بستر بودن و روز به روز بدن تحلیل میرن لاغر میشن.
نمیرم برای امام حسن، نه امام حسن، تو تا حسن داریم، هر دو مظلوم، هر دو مظلوم، هر دو قریب. نمیتونم در اون امام حسن گریه کنیم یا برید امام حسن. امام مشتبه ضعف و نقاهتش طور نکشید، زن خیلی شدید بود، در همون افطاری که همسر نامدیدش به عنوان افطار زهر حلاحل بشتاد دیگه شبش رو صبح نکرد، چشم رو پر خون کرد. اما امام مشتبه امام حسن عسکری در این هشت روز خدا میدانه از یک طرف عزیزانش دور برش نمیتونستند باشند، خلیفه ملعون عباسی ادهی رو به عنوان طبیب مأمور اطلاعاتی بودند، دور به سر نشسته بودند که مطمئن بشن شهر این زهر آقا رو میکشند. تا وقتی خاطر جمع شدن روز آخر که دیگه آقا رفتنی دیگه از این بستر بر نمیخیزه، اینا خونه را تخلیه کردن. امام حسن عسکری فرمودن تشنم آب ببرید، آب آوردن دست ها میلرزید، نتونه جام رو بگیره آب ببره، فرمونه در بایی تشنیه کرده روزه فرمود بگید پسرم بیاد، گرمون پسرت بدم. خادم میگه پرده رو کنار زدم، دیدم آقا داده در حال سجده، گفتم آقا بابا تو شما رو میخواد. امام زمان با اینکه کودک بودن آمد بابا رو در آهوش گرفت و گویا امام عسکری در آهوش فرزندش با اون حال نقاهت جان داد و قلب امام زمان ما شکست و عزادار رو لایم جیوم. اما به بالین ارباب مظلوم ما حسین کسی نیامد، خواهرش بالای تل زینبیه بود، نگاه کرد دید و شم رو جا رسوند بر صدره. آخه نمیدم قاب زد علامه دیدی حرام زاده با پای چشم دار روی زیره نامزیم جسارت کرد دست محاسن را اینجاست که من دامون میخونم او میبرید و اما من رو مایت الله بچه از این شعر رو میشنیدی برمون نه نه ابی عبدالله دید از زینب داره چی کار میکنه زداز از زینبم ارجاعی الان دستان خوهرم نگاه نگو لا حول ولا قوة الا بالله قلب علي الا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يستقبلون. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم. إلهنا بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستغرق فيها يا الله. خدایا به مظلومیت اهل بیت و حقیقت امام حسن و امام حسن و مادرشون حضرت فاطمه طاهره و بدن مکسورش قسمت می دهیم لباس ظهور در قامت آقای ما بپوشان، قلب مبارکش را از ما خوشنود بگردان، این کشور اهل بیت و کشور امام زمان را از فتنه ها در امان بدان. انتخاباتی که در پیش داریم جزء صحنه های عزت آفرین برای انقلاب و مؤمنین قرار بده. کسانی که نقشه کشیدن تا اونجور که باید واقع بشه امیدشون رو به یأس تبدیل بگردن. خدایا به حق حضرت زهرا هرچندار انقلاب ما سکندار کشتی این نظام طلب صالح ما رهبر عزیز ما را در هدایت این کشتی تا ساحل ظهور با تأییدات غیبیت مستدام بفرما. کسانی که در برابر منبیات دینی ایشان ایستادن، کارشکنی میکنن و هر نهی میخوان تضیف کنن، خدایا اگه قابل هدایت نیستن شیشه عمرشون رو بشکن. شیعان مظلوم و بیپناه بهره رو به مظلومیت ما سلس کن، به زودی زود بر آل خلیفه و آل سعود پیروز بگردن. خدایا استقلال، امنیت، نظام اسلامی در اونها هم روزی بفرمان. آل سعود و آل خلیفه و حکومت دیکتاتور و کودتاچی قطر رو و عوامل دیگر اسرائیل رو در منطقه نابود بگردن. برق پیغمبر آل، خدایا کسانی که در مسائل اقتصادی کشور عالمن آمدن سیاه مایی میکنن و اونجور که باید وظیفشون عمل نمی کنن تا به مردم فشار بیاد اغراض سوئی در انتخابات دارن، خدایا به حق امیر المؤمنین شرشون رو به خودشون برگردن. این مملکت را از شر این نفوذی ها، این بدخواه ها، این وابسته ها و احیانا بیکفایت ها در امان بدن. به حق پیغمبر و آلش، خدایا به این مملکت رونق اقتصادی و معیشتی مرحمت بفرما. خدایا این مملکت را جز الگوها برای کشورهای دفاع خواسته قرار بده. بار الله هر نعمتی به ما کرم کردی روی لطف تو بوده نه روی استحقاق ما. به اسمت حضرت زهرا از ما زبان نیاور، اون که نداریم و لازم داریم به ما کرم بفرما. عافیت، عزت، استقلال، امنیت، مشروعیت نظام که به ما دادی خدایا تقویت بفرما. بعد محمد آل نسل جوان ما را از پرتگاه ها و لغزش ها محفوظ بفرما. بچه های ما را، دختران و پسران ما را برای ما و کشورمون رونق، برای امام زمانمون یار و یاور و مایه خوشنودی قرار بده. حاجات این جمع و ملتمسین برآورده بفرمایید. امام راحل، شهدای سرفراز، گذشتگانمون، حقدارانمون، مشایخمون، سر سفره امام حسینمون امشب شاد بگردید. خدایا عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردید. در این امتحانات دست مردم ما را و ما را بگیر. به حق پیغمبر و آل پیغمبر، ما را شرمنده شهدا، امام شهدا، ائمه اطهار، شهدای کربلا قرار مده. الها به حق حضرت رسول این توسلات را از ما قبول و ذخیره قبل قیامت ما قرار بده.